همه بچه ها البته ممکنه بچه هایی که مبتلا به اختلالات دو قطبی هستن این حالت رو تجربه نکنن، این همه این خصوصیات با هم توشون دیده نشه، ولی والدین باید حواسشون باشه به کوچکترین علامتی که ممکنه مشخصه این بیماری باشه و اگر هم این احساسات رو در بچه هاشون درک کردن، توجه کردن، میتونن مراجعه بکنن به راحتی به مرکز بهداشتی درمانی که حالا اگر اونجا یا مرکز تخصصی که میتونه بهشون کمک بکنه یا به پزشکی که تواناییشو داره و میتونه کمکشون بکنه.
بله،
علاوه بر این اختلال دو قطبی بچه های ما ممکنه که دچار تغییرات شدید در رفتار یا شخصیتشون بشن. این تغییرات شدید در رفتار یا شخصیت میتونه به این معنا بشه که یک مشکل جدی سلامت روان در بچه های ما ممکنه پیش اومده باشه. ممکنه که ما ببینیم فرزند ما با حس غمگینی داره دست و پنجه نرم میکنه یا تغییرات خلقی داشته باشه، ولی حتی این احساس بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد در بچه‌های مختلف ممکنه نوسان داشته باشه. اگه این تغییر جدی رو در رفتار فرزندمون حدس میزنیم، باید حتما به فکر بیفتیم که این ممکنه مشکلی داشته باشه، بچه ما داره مشکلی دچار میشه. این بیماری هست که غیر شایع نیست، به خاطر اینکه از هر 10 تا بچه یک نفر ممکنه دچار این مشکل باشه و این یعنی اینکه شیوعش بالاست. بنابراین اگر فردی احساس میکنه که فرزندش دچار احساسات متناقضه یا شخصیتش دائم در حال تغییره، باید به این نکته دقت بکنه که یک مشکل جدی سلامتی برای فرزندش به وجود اومده و باز هم مثل بقیه نشانگان باید برای درمان اون مراجعه بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما خانم کبیری از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمند و مفیدتان. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
خداوند حافظ ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند حافظ و ناصرتان.
مهربانی صفت خداوند است.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
رای نزن میهن گلستان می شود، خنده بلبان و مایان می شود، گلستان می شود، خنده بر لبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. رای نگزن تنهایی گل افشان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده بلبها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. رای نزن
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فعالیت اداره گذرنامه کابل پایتخت افغانستان بار دیگر متوقف شد. صدها هزار نفر در سراسر افغانستان بعد از قدرت گرفتن طالبان در این کشور متقاضی دریافت گذرنامه هستند. فقر و بیکاری و بلا تکلیفی از عوامل گسترش مهاجرت به خارج از افغانستان عنوان می شود. با وجود آغاز به کار دوباره ریاست اداره گذرنامه در بسیاری از ولایات، این روند همچنان با مشکلات گسترده، تراکم تقاضا و فقدان ظرفیت روبرو است. در همین پیوند ریاست اداره گذرنامه کابل اعلام کرد فعالیت این اداره به دلیل پایین بودن ظرفیت و افزایش متقاضیان از امروز چهارشنبه به مدت 5 روز متوقف می شود. این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که این مرکز با بهانه تجهیز و افزایش امکانات تعطیل می شود. این در حالی است که شماری از کسانی که در زمان حکومت پیشین نام نویسی کرده و فرم‌های ویژه را پر کرده اند با امضای توماری از ریاست گذرنامه کابل خواستند که طبق برنامه نام آنها را برای اخذ گذرنامه یا پاسپورت در اولویت قرار دهد. کمیته بین المللی نجات کودکان از بازگشت دانش آموزان افغانستان به مکاتب ابراز خرسندی کرد. مخالفت طالبان با کار و تحصیل دختران و بی‌اعتنایی به تشکیل دولت فراگیر از دلایل اصلی بر رسمیت نشناختن این گروه از سوی جامعه جهانی است. اتینا ریبورن، رئیس بخش دفاع از کودکان در کمیته بین المللی نجات کودکان، در بیانیه گفت بازگشت دختران به مکاتب در روزهای آینده خبر دلگرم کننده است. با گفته او هر روزی که دختران به مکتب نمی روند با خطر بیشتر خشونت، استثمار و بدرفتاری روبرو می شوند. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که دختران دوره متوسطه می توانند از ماه آینده به مکتب بروند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات کودکان، در حال حاضر حدود 8 میلیون کودک در افغانستان به حمایت برای تحصیل نیاز دارند. داعش مسئولیت حمله تروریستی دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان را به عهده گرفت. 6 نظامی پاکستانی روز سه‌شنبه بر اثر حمله تروریستی عناصر داعش در منطقه سبعی ایالت بلوچستان پاکستان کشته و 22 نفر دیگر هم زخمی شدند. با با گزارش خبرگزاری رویترز از کویت، این حمله چند روز پس از حمله تروریستی به مسجد شیعیان در شمال غرب پاکستان که با کشته شدن 63 نفر منجر شد اجرا شده است. خشونت تروریست‌ها در پاکستان در بحبوحه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور افزایش یافته است. داعش در بیانیه مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را به عهده گرفت. یک صاحب منصب برجسته پلیس در ناحیه سبی واقع در ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان در گفتگو با رویترز اعلام کرد بمب‌گذار نخست نارنجکی پرتاب کرد که منفجر نشد و پس از آن وی خود را در نزدیکی نظامیان منفجر کرد و 6 نفر را کشت. انفجار بمب در بلوچستان در کمتر از یک هفته پس از عملیات تروریستی داعش در شهر پیشاور پاکستان رخ داد. جمعه گذشته هم بر اثر انفجار تروریستی در مسجد جامع شیعیان شهر پیشاور این کشور دست کم 63 نمازگزار شهید و بیش از 200 نفر زخمی شدند. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برای ادامه مذاکرات به وین بازگشت. علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران که برای مشورت با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در سفری کوتاه به تهران بازگشته بود، صبح روز چهارشنبه برای ادامه مذاکرات به وین سفر کرد. با گفته مقامات ایران و 4 جمعیت، مذاکرات احیای برجام به مرحله نهایی رسیده است و دو طرف باید درباره چند موضوع باقی مانده تصمیم سیاسی بگیرند. رایزنی‌ها در هتل کوبرگ شهر وین در چارچوب دور 8 مذاکرات وین بین ایران و گروه 4 جمعیت شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار رهبری منجر به تایید جدیت این کشور برای بازگشت برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت پذیر بارها اعلام کرد به اینکه آمریکا طرفی برجام
سلام دوستان عزیز، شنوندای گرامی، مهربانان همدل، باز هم خدمت رسیدیم با برنامه امروز در وادی نور. روزتان پر از خیر و برکت. برنامه وادی نور را تقدیم حضورتان میکنیم. شما دوستان عزیز میتوانید با این دو شماره پیام ها و دلنوشته های خودتان را بفرستین: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: حقیقتاً دانشی که با ما داده شده است همان تفسیر قرآن و بیان احکام آن است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآن دوستان گرامی، امروز هم به لطف الهی با یک کلمه دیگر از واژگان قرآن آشنا می شویم. کلمه متقین، یعنی خیشتنداران، پرهیزکاران یا اهل تقوا. کلمه متقین 43 بار در قرآن کریم تکرار شده. خداوند متعال در آیه 2 سوره بقره قرآن را هدایتگر متقین برمی شمارد.
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین.
در پایان آیات 180 و 241 سوره بقره آمده:
حقا علی المتقین.
آن حقی است بر عهده متقین. در پایان آیات 36 و 123 توبه آمده:
واعلموا ان الله مع المتقین.
و بدانید که خدا با اهل تقوا است. در پایان آیات 76 آل عمران و 4 و 7 توبه نیز آمده:
این الله یحب المتقین.
قطعا خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. شنوندگان عزیز، در پایان آیات 128 اعراف و 83 قصص آمده:
والعاقبة للمتقين.
فعاقبت نیک از آن متقیان است. در پایان آیات 115 آل عمران و 44 توبه آمده والله علیم بالمتقین، و خداوند به اهل تقوا داناست. و در آیه 90 سوره شعرا و 31 سوره قاف می فرماید
و ازلفت الجنة للمتقین،
متقین به بهشت نزدیک شده اند. آیه 67 سوره زخرف می فرماید
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
دوستان در روز قیامت با یک دیگر دشمن هستند مگر اهل تقوا. شنوندگان عزیز، کلمه متقون هم با متقین هم معناست و 5 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 177 سوره مبارکه بقره
اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون،
آنان هستند که راست گفتند و آنان قطعا متقین هستند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز و ارجمند، همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور. در بخش بعدی همراه ما باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام شنوندگان عزیز، مقدم به معنای پیش فرستنده و سبقت بخش است. اسم مقدم به عنوان اسم خداوند به این معناست که خداوند اشیاء را در مقام و جایگاه خودشان قرار می دهد. هر آنچه را بخواهد مقدم می دارد و هر آنچه را بخواهد به تأخیر می اندازد، همانطوری که موجودیت پدر را بر موجودیت پسر مقدم می نماید. خداوند هر آنچه که باید پیش و جلو انداخته شود آن را پیش انداخته است. همچنین خداوند مقدم انبیا و اولیا و هر کسی که با بندگی خالصانه به خدای خود تقرب جوید را مقدم می دارد. روایت شده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند خداوند به حضرت موسی وحی کرد ای موسی آیا می دانی که چرا تو را بر دیگر مردم مقدم داشتم و به مقام نبوت رساندم؟ موسی علیه السلام عرض کرد: نه، راز این مطلب را نمی دانم. خداوند به او فرمود: ای موسی، من همه بندگانم را دیدم و بررسی کامل نمودم، در میان آنها هیچ کس را در برابر خودم متواضع تر و فروتن تر از تو ندیدم. تو نسبت به ما مانند آن طفلی هستی که حتی هنگام قهر از مادرش به مادر پناه میبرد و تنها او را حامی خود میداند و در مناجات با ما میگویی: ای خدا، تنها تو را میپرستم و تنها از تو کمک میجویم. این است راز محبوبیت ویژه تو در پیشگاه من. لذا گفته می شود خداوند متعال در پرتو ایمان و عمل صالح بنده اش و با لطف و مهربانی خود وی را بر دیگر مردمان مقدم می دارد و پیش می اندازد، چنان که به روایات معروف اهل سنت خداوند حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بر همه خلایق در ورود به بهشت مقدم داشته و ایشان اولین کسی است که در صحنه محشر وارد بهشت می شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، گرچه پیشی گرفتن و مقدم شدن هر چیزی در این دنیا بنابر قوانین خاص خود صورت می گیرد، اما باید به این نکته توجه داشت که همه این قوانین نیز از اراده و مشیت خداوند مقدم نشأت می گیرند. خداوند در دنیا و آخرت اسبابی قرار داده که انسان به وسیله آنها پیش می افتد و پله‌های ترقی را طی می کند. از جمله این اسباب فعالیت و کار، ایمان و تقوا، علم و دانش، خضوع و خشوع در مقابل خداوند، عدالت و حق‌گرایی و دیگر موضوعات می باشد. لذا مؤمنان ضمن اتخاذ اسباب و انجام وظیفه خود با توکل بر خدا سعی در پیشی گرفتن بر کفار و مشرکین دارند. آنان یقین دارند که اگر خدا بخواهد آنها پیش بیفتند، هیچ قدرت و مانعی نمیتواند از تقدم و پیشرفت آنها جلوگیری کند. از همین رو امام علی علیه السلام پیشوای متقیان در بیان ویژگی‌های خود در خطبه 37 نهج البلاغه چنین می‌فرماید: آنگاه که همه از ترس سوس شده کنار کشیدند، من پیش افتاده و قیام کردم و آن هنگام که همه خود را پنهان کردند و عقب کشیدند، من آشکارا به میدان آمدم و آن زمان که همه لب فرو بستند، من سخن گفتم و آن وقت که همه باز ایستادند، من با راهنمایی نور خدا براه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته‌تر بود، اما در عمل برتر و پیشتاز بودم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، متاسفانه خیلی ها نمی توانند قرآن را درست بخوانند، یا اینکه درست می خوانند اما معنای آن را نمی دانند. بسیاری از آنهایی را هم که میدانند در آن تدبر نمی کنند. اهل تدبر نیز کمتر عبرت می گیرند و از همه مهمتر به دستورات نورانیش عنایت چندانی ندارند. امروزه برخورد ما با قرآن اغلب تشریفاتی است و محدود به مسائلی مثل سوگند، مهریه، تجوید، حفظ سوری و صوت و لحن بوده و هدف اصلی از این برنامه‌ها که تدبر و انس با آیات الهی است چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در حالی که انس با قرآن اندیشه را الهی می‌کند و روح آدمی را معنویت می‌بخشد. قرآن نور است و جامعه را از تاریکی‌ها به نور راهنمون می‌شود. باید مراقب باشیم که دستورات قرآن را مو به مو به کار بگیریم و به نسخه های کتاب هدایت عمل کنیم تا اینکه مبادا دیگران در عمل به آن از جامعه اسلامی سبقت بگیرند. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام نسبت به چنین خطری هشدار داده و فرمودند پناه بر خدا که دیگران در عمل کردن به قرآن از شما پیشی گیرند.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رد للقرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان رد للقرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه دروادی نور در خدمت شما هستیم. دل جان را در این لحظه صفا می بخشیم و تلاوت آیات 12 تا 18 سوره انعام با صدای استاد محمود شهاد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 12 تا 18 سوره انعام بود با صدای استاد محمود شهاد انور
الله رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله
در وادی نور
سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز میرسیم به یک بخش بسیار خوب و دلچسب برنامه خواندن دلنوشته های شما دوستان عزیز راهل جان تابش اصالتان از ولایت غزنی و فعلا ساکن مشهد نوشتن سلام و درود به همه شما کارکنان برنامه در وادی نور برنامه خیلی خوبی دارین و من هر روز شنونده هستم کتاب قرآن آرامشی محض داره آرامشی که وقتی شروع به خواندن آیاتش میکنی تمام وجودت را در بر میگیره زنده باشی رایلا جان جانت جور انشالله که موفق باشی و باز هم در برنامه های آینده ما را همراهی کنی
ذکر و موعظت و نور فیه شفاء للصدور و شفیعنا یوم النشور آیاته تروی المدى و صفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو
بابرمی در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیات پنجم تا یازدهم سوره دهر آشنا میشیم. داستان آیات حسن و حسین علیهما السلام هنوز کودکی بیش نبودند. هر روز در حیات یا بیرون خانه با بازی‌های شیرین کودکانه مشغول بودند. زمانی هر دو بیمار شدند و در بستر بیماری افتادند. مادر از هر دو پرستاری می‌کرد. هرگاه پیامبر برای نماز از جلوی خانه علی علیه السلام می‌گذشت، دو فرزندش حسن و حسین با قدم‌های کوچک و لرزان از او استقبال می‌کردند و پیامبر هر دو را بغل کرده و می‌بوسید. ولی آن روز از آن دو کودک بهشتی خبری نبود. پیامبر به خانه دخترش فاطمه رفت و از بیماری دو فرزندش با خبر شد. علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها برای بهبودی آن دو نذر کردند که 3 روز روزه بگیرند. بهبودی حاصل شد و برای عمل به نذر خود اقدام کردند. روز اول هنگام افطار در خانه به صدا درآمد. کسی از پشت در صدا می زد و می گفت سلام بر شما ای اهل بیت پیامبر. من مستمندی هستم که بسیار گرسنه‌ام. غذایی به من دهید. خداوند از غذاهای بهشتی و شما ارزانی کند. اهل خانه که همه گرسنه بودند و افطارشان هم خرما و اندکی نان جو بود، همان را سخاوتمندانه به فقیر بخشیدند و آن شب را گرسنه گذراندند. روز بعد نیز هنگام افطار در خانه به صدا درآمد. کسی به اهل خانه سلام داد و گفت من یتیم هستم، بسیار گرسنه‌ام، مرا کمک کنید. اهل خانه باز اندک افطاری را که تهیه کرده بودند با یتیم دادند. روز سوم هنگام غروب احساس ضعف می کردند و نای حرکت نداشتند. امید داشتند که هنگام افطار با خوردن کمی غذا از رنج گرسنگی آسوده شوند که ناگهان صدایی را شنیدند که به اهل خانه سلام داد و گفت اسیری هستم، بسیار درمانده، در این شهر غریبم و کسی را ندارم و اکنون بسیار گرسنه‌ام، با من کمک کنید. آنان از افطار دست کشیدند و اندک غذای روز سوم را هم با آن شخص اسیر دادند. از شدت گرسنگی رنگ چهره هایشان به زردی گراییده و چشمها به گودی افتاده بود و به خود می لرزیدند. روز بعد علی علیه السلام به دیدار پیامبر شتافت. پیامبر با دیدن علی بسیار ناراحت شد. به همراه او به خانه دخترش آمد. فاطمه با همان وضع در حال رسیدگی به کارهای خانه بود. این صحنه بر پیامبر بسیار گران آمد و ناراحت شد. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و به سبب داشتن چنین خاندانی به پیامبر تبریک گفت. خداوند در آیه های 5 تا 11 سوره دهر با پاسدارندگان پیمانها و وفاداران به نذرها این گونه نوید پاداش می دهد.
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند. و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است. به خاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند.
دوستان عزیز، با استناد به آموزه‌های دینی و روایی، امامان معصوم علیهم السلام شایسته‌ترین ترجمان وحی و آشناترین افراد به تفسیر و تأویل آیات قرآن هستند. بنابراین اگر تشنگان معارف الهی بخواهند از چشم سار وحی سیراب شوند، باید پوینده راه آن بزرگواران باشند.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكون يا حامل القرآن حامل القرآن يا حامل القرآن.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه هستین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 40 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
بگو به من خبر دهید این معبودانی را که جز خدا می خوانید چه چیزی از زمین را آفریده اند یا اینکه شرکتی در آفرینش و مالکیت آسمان ها دارند یا به آنان کتابی آسمانی داده ایم و دلیلی از آن برای شرک خود دارند نه هیچ یک از اینها نیست ظالمان فقط وعده های دروغین به یکدیگر می دهند
این آیه در قالب چند سوال شرک را زیر سوال می برد و از پیامبر می خواهد که چنین افرادی دلیل عقلی یا نقلی بر شرک خود ارائه کنند آیا کسانی که آنها شریک خدا در کار هستی می پندارند تا کنون چیزی در زمین یا آسمان آفریده اند پس چگونه آنها را شریک خدایی می پندارید که همه هستی را آفریده است از نظر عقلی آیا کسی که قدرت آفرینش ندارد لیاقت و صلاحیت معبود شدن دارد اکنون که روشن شد از نظر عقلی دلیلی بر شرک وجود ندارد آیا در کتابهای آسمانی که خداوند بر پیامبرانش نازل کرده دستور پرستش یا اجازه پرستش این معبودهای خیالی را داده است؟ روشن است که هیچ دلیل عقلی یا نقلی برای این کار وجود ندارد و فقط افکار نادرست و خرافی است که موجب شده شما به شفاعت این شریکان امید داشته باشید و آنها را بپرستید آرزوی موهوم نابجا که شما را فریب داده و از مسیر درست بندگی خدا دور کرده است مؤمنان خداجو از این آیه سه نکته می آموزیم یکی از راه‌های دعوت دیگران به اسلام بیدار کردن وجدان آنها با طرح سوالات روشن است. دو، کفر و شرک هیچ منطق و پشتوانه عقلی ندارد بلکه بر پایه افکار نادرستی بنا شده که انسان را فریب می‌دهد. و نکته پایانی این که کفر و شرک ظلم به انسان و انسانیت است و بازخورد آن به خود انسان باز می گردد تشکر از همراهیتان با این بخش
شکرن یا ربی شکرن لدیت قلبی شکرن و دربی شکرن شکرن یا ربی شکرن هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب
دوستان عزيز یکی از جنبه‌های آن سبا قرآن جنبه هدایتی آن است. قرآن سراسر نور و سرور است. مطالب آن نورانیت می‌بخشد و انسان را با استوارترین راه و مقصد هدایت می‌کند. اهل قرآن نورانیت آیات الهی را درک می‌کنند و پیام آن را با شوق و بصیرت به جان می‌خرند. کتاب خدا شالوده مکتب اسلام است که جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی آن را تبیین می‌کند. و بهترین اسباب هدایت را در اختیار انسان می‌گذارد. بنابراین آنکه طالب هدایت و رستگاری است، باید با این حبل المتین الهی چنگ بزند و با آن مأنوس شود. زیرا لازمه فهم و عمل به دستورات قرآنی، یادگیری و تلاوت مستمر آن است تا آیات الهی در جان آدمی نفوذ کند و زمینه پذیرش حق فراهم گردد.
منم قرآن
منم
سرچشمه ایمان منم برنامه